بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت نهم، صفحه 115. علت نزول بلا بر مؤمنین. برای بعضی مؤمنین این معنا چه بسا ایجاد شک و شبهه می کند که خدایا ما چه کردیم که اینقدر مورد ابتلا واقع می شویم؟ چرا این کفار و منافقین و ملحدین که دشمن تو هستند، اینها در عیش و ناز و نعمت زندگی می کنند و اصلا هیچ دردی احساس نمی کنند؟ اما مؤمنین گرفتارند. از هر حیث که حساب کنید گرفتارند. چرا چنین است؟ این روایات جوابگوی این سوال است. خدا آن کفار و منافقین را دوست ندارد و لذا آنها را نمی خواهد تربیت کند، اما مؤمن را دوست دارد و می خواهد او را تربیت کند. یک مثالی عرض می کنم که مطلب کاملا روشن شود. باغبانی که سرپرستی یک باغ و یک گلستان را به عهده دارد و گلها را تربیت می کند، شاخ و برگ گل خرزهره را نمی زند، چون برایش ارزشی ندارد. اما گل روز یا گل محمدی یا گلهای دیگر را آبیاری می کند و تربیت می نماید. تربیت این گلها به چیست؟ به اینکه شاخ و برگش را بزند و ببرد. تربیت پروردگار هم نسبت به مؤمنین به همین ابتلاعات است که در حکم زدن شاخ و برگ آن گل میماند و هیچ فرقی ندارد. و لذاست که خداوند در سوره زخرف میفرماید: ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخره عند ربک للمتقین. اگر سنت الهی بر این نبود که مردم در برابر اسباب و عواملی که موجب تحصیل رزق و روزی مادی می شوند یکسان باشند، یعنی سنت الهی این است که هر فردی که این اسباب را به کار گیرد به روزی مطلوب خود می رسد و آن که از این عوامل محروم باشد رزق مادی وی کم می شود و در این میان فرق بین مؤمن و کافر وجود ندارد. ما برای آنهایی که به خدا کافر می شدند سقف‌های خانه‌هایشان را از نقره قرار می‌دادیم و پله‌هایی از نقره که از آن بالا روند و به بالای سقف‌ها برسند. معارج به معنی پلکان است و برای خانه‌هایشان درهایی از نقره و تخت‌هایی که بر آن تکیه زنند و تلاجات و زینت‌های گوناگون قرار می‌دادیم، یعنی زندگیشان را از نقره و طلا و زینت‌آلات قرار می دادیم و اموال را به سوی ایشان سرازیر کرده و ایشان را متمول می نمودیم. چون در این عالم معیار برای اهل دنیا طلا و نقره است و بالاتر از طلا و نقره نداریم. ولیکن اینها همه تمتع و بهره‌مندی موقتی در زندگی دنیا و حیات پست آن است و آخرت در نزد پروردگار تو برای متقین می باشد. چرا خداوند می‌فرماید اگر سنت ما بر یکسان بودن مردم نبود به کفار نعمت‌های دنیوی فراوان می‌دادیم؟ چون دنیا ارزشی ندارد. لذا در روایت می‌فرماید اگر کافر از ما دنیا بخواهد ما به او می‌دهیم، اما اگر مؤمن از ما دنیا را بخواهد ما به او نمی‌دهیم، گرچه قادریم که به او عنایت کنیم. ولذا حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند خداوند تبارک و تعالی وقتی بنده اش را دوست دارد او را در بلا فرو می‌برد و هر وقت خدا را می‌خواند و دعا می‌کند خداوند می‌فرماید لبیک عبدی لئن اجلت لک ما سألت انی علی ذلک لقادر و لئن ادخرت لک فما ادخرت لک فهو خیر لک. بنده من جواب تو را می‌دهم و آماده اجابتم. اگر بخواهم می توانم آنچه را از من درخواست کردی به زودی به تو بدهم، ولی اگر آن را برایت نگه دارم و بعدن یعنی در روز جزا به تو عنایت کنم آنچه برایت ذخیره کرده ام برای تو بهتر است. در روایت دیگر از جابر بن یزید از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که حضرت فرمودند انما یبتل المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه او قال علی حسب دینه. بلای مؤمن در دنیا به اندازه دین اوست. هرچه دینش محکم تر باشد، بلایی که از جانب خدا می رسد سنگین تر است و هرچه دینش سبک تر باشد، بلاهایش سبک تر است. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرمایند انما المؤمن بمنزلت کفت المیزان، کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن به منزله کفه ترازوست، هرچه ایمانش زیاد شود بلاش بیشتر می شود و اگر ایمانش کم بشود بلاش کمتر می شود. و نیز در روایت صحیح علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از ابی ایوب، از محمد ابن مسلم روایت می کند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المؤمن لا یمزی علیه 40 لیله الا عرض له امر یحزنه یذکر به. از امام صادق شنیدم که می فرمودند بر مؤمن 40 شب نمی گذرد الا اینکه حادثه‌ای برای او پیش می آید که او را محزون می کند و به واسطه این حزنی که برایش پیش آمده متذکر پروردگار می شود. در این روایت علت نزول بلا را هم ذکر فرموده است. بلا می آید که متذکر شود و متوجه خدا گردد. از معاویه ابن عمار از ناجیه روایت شده است که می گوید به امام باقر عرض کردم مغیره چنین می گوید که ان المؤمن لا یبتلا بالجزام ولا بالبرسه ولا بکذا ولا بکذا. مؤمن به جزام و برس و امثال این بلایا مبتلا نمی شود. حضرت فرمودند ان کان لغافلا عن صاحبه یاسین انه کان مکنعا. حقا که مغیره غافل بوده است از حبیب نجار که داستانش در سوره یاسین آمده و از مؤمنین بود. حبیب نجار مکنع بود، یعنی مبتلا به جزام بود و انگشتانش به واسطه جزام خورده شده بود، یا به نوعی فلج بود و انگشتانش در کف دست برگشته و جمع شده بود. سپس حضرت انگشتانشان را بستند و فرمودند حبیب نجار که از خوبان روزگار بود این طور بود. و آیه قرآن می گوید با همان دست جزامی یا فلجش انذار می کرد و می گفت اتبع المرسلین، از مرسلین تبعیت کنید، از انبیاء خدا پیروی کنید. بعد حضرت فرمودند که انی انظر الی تکنیعه عطاهم فانذرهم ثم عاد الیهم من الغد فقتلوه. مثل این که من الان دارم میبینم صاحب یاسین حبیب نجار را و میبینم که این انگشتانش به واسطه این مرض از بین رفته و با آن حال به نزد قومش آمده و آنها را بیم میدهد و فردای آن روز دوباره به نزد قومش آمد تا انذار کند و قومش او را کشتند. بعد امام باقر فرمودند ان المؤمنه یبتلا به کل بلیتن و یموتو به کل میتتن الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن به هر بلیه ای مبتلا می شود و به هر مرگی از دنیا می رود الا اینکه مؤمن خودش را نمی کشد. هیچ وقت مؤمن انتحار و خودکشی نمی کند. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرمایند ان المؤمن من الله عز و جل لب افضل مکانن، مؤمن در نزد خداوند عز و جل بهترین موقعیت و مکان را دارد. حضرت سه بار این معنا را تکرار نموده و فرمودند انه لیبتلیه بالبلاء ثم ینزع نفسه عضوا عضوا من جسده و هو یحمد الله علی ذلک. خدا مؤمن را به بلا امتحان می کند و سپس یک یک اعضای بدنش را از او می گیرد. کلیه‌اش را می‌گیرد، چشمش را می‌گیرد، گوشش را می‌گیرد تا جانش را بگیرد و مؤمن در همه این حالات حمد و ستایش خدا را به جا می‌آورد و او را شکر می‌کند. سهل شدن تحمل بلا. روایات خیلی نفیسی است. وقتی ما این روایات را می‌خوانیم و می‌فهمیم، دیگر وقتی بلایی نازل می‌شود برایمان غم‌انگیز نیست. یعنی وقتی این روایات را انسان بررسی می کند، غیر از ناراحتی و دردی که از ناحیه خود بلا هست، مثل اینکه انسان مریض شده و احساس درد می کند، مازاد بر آن محزون نمی شود و در قلبش اعتراض نمی کند که خدایا چرا این کار را کردی؟ دیگر به خدا شکوه ندارد که خدایا ای کاش نمی کردی. و لذا روایت شده است که جابر ابن عبدالله انصاری که از خوبان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، در اواخر عمر حالش چنین بود که می گفت پیری را بیش از جوانی و مرض را بیش از صحت و مرگ را بیش از حیات دوست دارم. البته این معنا مورد قبول حضرت امام باقر علیه السلام قرار نگرفت و حضرت فرمودند من چنین نیستم و راضی به رضای خدایم و هر چه خدا بپسندد آن را بیشتر دوست دارم. اگر خداوند مرا پیر قرار دهد پیری را بیشتر دوست دارم و اگر جوان قرار دهد جوانی را و اگر مرا مریض کند مرض را و اگر مرا شفا بخشد شفا و سلامتی را و اگر مرا بمیراند مرگ را و اگر زنده نگه دارد زندگی را بیشتر دوست دارم. مقام رضا برتر از همه مقام هاست. بهترین حال این است که انسان راضی باشد به رضای پروردگار. از فضیل ابن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند ان فی الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده. در بهشت مقامی است که بنده به آن مقام نمیرسد الا اینکه در جسدش مبتلا شود، یعنی مرضی بگیرد. روایت دیگری از عبدالله ابن ابی یعفور وارد شده است و کان مسقاما، مسقام بود. مسقام شخصی را میگویند که دائما مریض احوال است و امراض گوناگون وجودش را پوشیده بود. عبدالله ابن ابی یعفور میگوید از بس مرض و کسالت وجود مرا گرفته بود شکایت به امام صادق علیه السلام کردم. قال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب لتمنى انه قرض بالمغاریز. حضرت به من فرمودند ای عبدالله، اگر مؤمن بداند که در مصیبت هایی که بر او وارد می شود خداوند چقدر اجر و مزد به او می دهد، آرزو می کند که با مقراض یعنی با قیچی گوشت های بدنش را تکه تکه کنند. چقدر سخت است که گوش های بدن را با قیچی ببرند، چقدر دردناک است. اما حضرت می فرمایند اگر مؤمن اجر و ثوابش را بداند تمنا می کند که ای کاش با قیچی او را تکه تکه کرده بودند. در روز قیامت مؤمن چنین آرزویی می کند. وقتی که پرده کنار رود و حقیقت برایش منکشف می شود و خدا به این افرادی که در دار دنیا به این مصائب مبتلا شده اند اجر و مزد و منزلت خاصشان را عنایت کند، مؤمن چنین تمنا و آرزو می کند. انشاءالله بقیه این مطالب و بقیه روایات که روایات بسیار نفیسی است برای فردا باشد. ممانعت حر ابن یزید ریاهی از حرکت امام حسین علیه السلام. حر ابن یزید ریاهی با 1000 سوار از جانب عبیدالله ابن زیاد از کوفه حرکت کرد و جلوی حضرت را گرفت و همینطور در راه از حرکت حضرت ممانعت می کرد و حضرت را اذیت و آزار می نمود تا جایی که امام حسین علیه السلام یک بار از دست او غضب نموده و فرمودند سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. در روز عاشورا این شخص هنگامی که استغاثه و خطبه حضرت را می شنود تائب و پشیمان می شود. در مقاتل نقل شده است که آقا خطبه های طویلی در روز عاشورا خواندند. چه خطبه های گرانبهایی است، خطبه هایی که از صاحب نفس عزیز سرچشمه می گیرد و انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد در روزهای دیگر این خطبه ها را عرض می کنیم و می خوانیم. در بعضی از مقاتل دارد که حضرت بعد از خطبه فرمودند اما من مغیسن یغیسنا لوجه الله، اما من زاب بن یزب با ان حرم رسول الله. آیا یاری کننده ای هست که به خاطر خدا به ما یاری رساند؟ آیا دفاع کننده ای هست که از حرم رسول خدا دفاع نماید؟